اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه دکتر سید مخدون رئین پیرامون ابعاد مختلف زندگی ادبی و فرهنگی سخنسرای مشهور زبان پشتو غنی خان صحبت کرد. در این جلسه فیصله به عمل آمد که سمینار علمی پژوهشی به تاریخ 25 و 26 ثور سال روان برگزار گردد. در جلسه عناوین مقاله های علمی و پژوهشی سمینار مشخص شده و به محققین و نویسندگان سپرده شد تا پیرامون موضوع تحقیقات خود را آماده سازند. این سمینار با حضور استادان پوانتون‌ها، اعضای اکادمی علوم افغانستان، نویسندگان، پژوهشگران، شاعران، ادبا و مهمانان خارجی برگزار گردید. جشن گل ارغوان به روز دوشنبه گذشته در تپه تفریحی گلغندی شهر چاریکار ولایت پروان برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در این مراسم سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با دیرینه تاریخی برگزاری جشن‌ها در کشور معلومات داده گفت جشن‌ها و برگزاری جشن‌ها ویژگی‌های فرهنگی ملت‌ها است و برگزاری جشن‌ها در واقع با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جامعه بستگی دارد. همین گونه سیمین حسنزاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در رابطه به ارزش جشن‌ها به خصوص برگزاری جشن گل ارغوان توضیحات داده و در رابطه به نقش رسانه‌ها در جامعه معلومات داده گفت رسانه‌ها در فرهنگ سازی، ایجاد تغییر فکری و تحول فکری و ایجاد تغییر فرهنگی در جامعه نقش اساسی دارند. و آژانس خبری فرانس پرس در یک گزارش خاص ضمن آنکه کار سردار احمد خبرنگار مقتول آن آژانس را در افغانستان ستود، وضعیت خبرنگاران را در کشور نیز ارزیابی کرده است. در گزارش این آژانس خبری از سردار احمد شهید با عنوان خبرنگار با استعداد و توانمند یاد شد که با در نظر داشت اساسات ژورنالیسم کار مسلکی و هدفمندانه می‌کرد. سردار احمد شب نوروز در هتل کابل سیرینا با همسر و دو فرزند کوچکش در یک حمله تروریستی کشته شد و کوچکترین فرزند او ابوذر که هنوز 3 ساله نشده است زخمی شد. ابوذر اکنون بهبود یافته و با خانواده پدرش زندگی می کند. همکاران این خبرنگار جوان با پاس خدمات سردار شهید و کار مسلکی و هدفمندانه او صفحه اینترنتی گشودند که این صفحه به هدف کمک با ابوذر یگانه یادگار بجا مانده از سردار شهید ایجاد شده است تا او در آینده بتواند زندگی جدیدی را در کنار اعضای خانواده پدرش در کانادا داشته باشد. در این گزارش از امنیت خبرنگاران ابراز نگرانی گردیده و هشدار داده شده که ادامه این وضعیت می تواند روند رشد آزادی بیان را متاثر سازد.
مصرعی از یک غزل به یادم آمد که می گفت سفر مربی مرد است و آشیانه جا. از این رو ضرب المثل طنزگونه ای نیز هست که میگوید مسافر نشدی مسلمان نشدی. به هر حال حقیقت امر این که سفر و تحرک برای ایجاد زمینه کار و شغل که امروزه شماری از مردم افغانستان را به سفرهای ناگزیر واداشته نیز سفر هست و از گذشته ها مرسوم بوده که مردم برای تجارت، تفریح و یافتن شغل در کشورهای دیگر از شهری به شهری می رفتن تا کار فهو المراد خود را دریابند. این مسئله نیز سابقه خیلی طولانی دارد که مسافرین و مهاجرین بعد از گذشت سالها واپس به وطن آبایی خود بر می گشتند و آنچه را که یافته بودند در زادگاه خود مصرف می نمودند. و اما در بسا موارد تن دادن به این گونه سفرها انگیزه های مختلف داشته. شماری از نابسامانی اقتصادی، بعضی ها از ظلم و جبر زورمندان و ایده‌ای هم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی، مرگ و میرهای نابهنگام و بسا پدیده های حیاتی اقدام به ترک دیار می کنند و با سفرهای طولانی در کشوری یا مناطقی مقیم می گردند. و در روزگاران امروزی سند اقامت حتی تابعیت دوم آن کشور را کسب می کنند. و خلاصه این گپ تازگی ندارد و از قرنها بدین سو ادامه دارد که سفرنامه ها و تاریخ های اجتماعی گواهی آن است. داستان کوتاهی داریم برگرفته از سفرنامه ناصر خسرو بلخی که با هم به آن گوش می دهیم. ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سفر طولانی به کشورها شبی مهمان چوپانی شد در قریه کوچکی. نیمه های شب بود که صدای فریاد و ناله ای را شنید و از جا برخاست و از خانه بیرون آمد. دانست که صدای فریاد و ناله های دلخراش و سوزناک از بالای کوه به گوش می رسد. مبهوت فریادها و ناله ها بود که چوپان میزبان دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: این صداها از آن مردی است که همسر و فرزند خیش را از دست داده. این مرد پس از چندی جستجو در غاری بر فراز کوه مندگار شد. گاه گاهی شبها ناله هایش را می شنویم. چون در بین ما نیست، همین فریادها به ما می رساند و می گوید که او هنوز زنده است و ما نیز خوشحال می شویم که نفس می کشد. ناصر خسرو گفت: می خواهم به پیش آن مرد روم. مرد گفت: بگذار خیر مشعلی بیاورم. و او را از بین سنگلاخ‌های کوه بالا برد. ناصر خسرو در آستانه غاری ژرف و در زیر نور ماهتاب مردی را دید که بر تخت سنگی نشسته و با دو دست خیش صورتش را پنهان نموده بود. و اما دانست که مردان آمدند و به آن دو گفت: از جان من چی می خواهید؟ بگذارید با درد خود بسوزم و بسازم. ناصر خسرو گفت: من عاشقم. این عشق مرا به سفری طویل و دراز فرا خوانده است. اگر تو هم عاشقی همراه من شو، چون در سفر گم شده های خیش را باز یابی. دیدن آدم های جدید و زندگی های گوناگون ایشان تو را دگرگون خواهد ساخت. در غیر این صورت این غار و این کوهستان و پیشا پیش قبرستان تو و خاطرات تو خواهد بود. اگر با من میایی، چون پگاه خورشید آسمان را روشن کند، برا خواهم افتاد. اگر خواستی به خانه چوپان بیا تا با هم رویم. چون صبح شد، آن مرد همراه ناصر خسرو عازم سفر بود. سالها از این حادثه گذشت، اما مرد یک سال همراه با همسری دیگر و دو کودک به قریه خیش بازگشت، در حالی که لبخندی دلنشین بر لب داشت. از این رو گفتند: شوریدگان همواره در سفرن و چون خواسته خیش یافتن همانجا کاشانهی بسازن و چون دلتنگ شوند به دیار آغازین خیش بازگردند. شاعران حساس ترین افراد یک جامعه اند. هر پدیده‌ای که در حیات همنوع خود مشاهده کنند، با تأثیر پذیری به ارزیابی آن مسئله می پردازند و افزون بر آن، نقد آنها نسبت به دیدگاه سایر افراد جامعه متفاوت تر پنداشته شده است. بدین معنی که شاعر هر پدیده را از دیدگاه تا حدودی عادلانه و غیر جانبدارانه به بحث می گیرد. اگر شاعری واقعاً چنین کند، او صادق است و سخن او حقیقت. هفته قبل شاعران شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به بهانه فرارسیدن بهار، برگزاری انتخابات در حیات مردم را متمم بهار سروری دیگر پنداشته و با یک نشست دوستانه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب درد دل خود را به یک دیگر ابراز کردند و با این کار افزون بر ادای وجیبه، سایرین را نیز با آهنگ شعرهای ناب آگاهی رساندند. از این نشست ادبی همکارم رحمت الله رها گزارش کوتاهی فرستاده که با هم با آن گوش میدیم.
شمار زیادی از شاعران و قلم‌بدستان محیط فاریاب با برگزاری همایش ادبی یا محفل مشاعره بهار این فصل رویش و زایش را که یکی از جلوه‌های خداوند عالم است تجلیل کردند. شعرا و نویسندگان فاریاب با دکلمه اشعار و خوانش مقالات ادبی هم به توصیف بهار پرداختند و هم از برگزاری موفقانه انتخابات 16 حمل در کشور یاد کردند. عبدالرحمن فروتن و ریحان رحیمی دو تن از شاعران نسل قدیم و معاصر فاریاب.
بهاری ما بهاری آتشین است، بهاری آرزوهای درین است، بهاری پتو پیروزی مردم، بهاری رزمهای آخرین است، بهاری صلح و پیشرفت و ترقی، بهاری نابودی جنگ و کین است، بهاری ما بهاری سرنوشت ساز، بهاری انتخابات نوین است.
یک رای با یک انتخاب، بازوی ما باشد کتاب، ما سرنوشت خیش را با رای خود کردیم حساب.
محمد اسلم گداز، محمد اسحاق شمسی و فردین ایثار شاعران دیگری که با سرایش اشعار ناب به توصیف بهار پرداختند.
کی جلوه های ناز تو تفسیر می شود، به روی تو بهار چه دلگیر می شود.
چون پر تابوس گشته شش جهت از لطف رب، زیرکی رندی بهار جلوه مینا طلب.
نفس تازه براریم و زمستان برود، عمر بدبخت ترین زاغ و پایان برود. آسمان نقش ببندد که کمان رستم، یار همراه مسافر ته باران برود. من هوای تن معصوم تو را میخواهم، کاش امروز صدایم به خدا جان برود.
احمد شاکر زربی، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، میگوید شاعران، نویسندگان و ژورنالیستان در روشن ساختن اذهان مردم نقش اساسی و کلیدی را در یک جامعه ایفا می کند.
همیشه هر سال ریاست داد فرهنگ در فصل اول سال به خاطر خوش آمدید به بهار گفته، به خاطر رشد استعدادهای جوان و شاعرای ولایت فاریاب ما محفل را اندازی می کنیم و جالبتر از همه امسال در پالی از این عنوانی داشت که مشاعره بهاری و پیروزی موفقانه پروسه انتخابات بود که واقعا بر مردم افغانستان یک پیروزی بزرگ بود. بیشترین رول قلم بدستای ما، نویسنده های ما، ژورنالیستای ما، شاعرای ما که مردم از سوژه دادن، از خانه مردم روشن ساختن، مردم آگاهی دادن، برای مردم روحیه دادن.
با فرا رسیدن فصل بهار، همه ساله شاعرا و نویسندگان در ولایت فاریاب با راه اندازی محافل ادبی و مجالس شعری سال نو و بهار نو را تجلیل نموده، اشعار و مقالات خود را به این مناسبت ایجاد می نمایند.
گابریل گارسیا مارکیز، نویسنده برجسته کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، در سن 87 سالگی درگذشت. آقای مارکیز در ماه‌های گذشته بیمار بود و مدتی در شفاخانه‌ای در مکزیکو سیتی بستری شده بود. او برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982 را بیش از سایر آثارش به خاطر رمان 100 سال تنهایی چاپ 1967 میشناسد که یکی از پرفروشترین کتاب‌های جهان است. این نویسنده برجسته اسپانیایی زبان از حدود 30 سال پیش در مکزیک زندگی می‌کرد. انور وفا سمندر، رمان نویس افغان و آگاه ادبیات، در مورد حیات مارکیز در صحبتی برادیو آزادی چنین گفت:
گابریل گارسیا مارکیز یکی از بلندپایه‌های ادبیات داستانی امریکای لاتین بود که با آفریدن 100 سال تنهایی جایگاه همیشگی را در آسمان ادبیات داستانی و رمان نویسی برای خود کسب کرد. گابریل گارسیا مارکیز در امریکای لاتین در کشور کولومبیا در یکی از دهکده‌های بسیار دور افتاده به دنیا آمد. 87 سال زندگی کرد و به تاریخ 17 اپریل سال روان میلادی از این دنیا رفت.
دو سال پیش برادر گابریل گارسیا مارکز اعلام کرد او از بیماری فراموشی دمنس رنج میبرد و دیگر نمی نویسد. گابریل جوسی گارسیا مارکز در ششم مارچ 1928 در دهکده آراکاتاکا در منطقه سانتا مارا در کولومبیا به دنیا آمد. مارکز باری نوشته بود: احساس می کنم که همه نوشته هایم درباره تجربه های من از اجدادم است. زمانی که او 8 ساله بود پدر کلانش درگذشت. نابینایی مادر کلانش هم روز به روز بیشتر می شد و از این رو به سوکری رفت تا با خانواده خود زندگی کند، جایی که پدرش به عنوان یک داروساز سرگرم کار بود. مارکز در سال 1941 نخستین نوشته هایش را در روزنامه‌ای که مخصوص شاگردان لیسه بود منتشر کرد و در سال 1947 در پوهنتون بوگوتا به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وفاسمندر نویسنده افغان به این باور است که رمان که در زمان مارکز در حال نزه بود با نشر آثار گارسیا مارکز نجات یافت.
گارسیا مارکز با آفریدن 100 سال تنهایی یک جرقه بسیار نیرومند برای ادبیات داستانی و رمان نویسی در جهان شد. به گفته یکی از منتقدین بسیار مشهور ایتالیایی، با این کار گارسیا مارکز رمان از مرگ نجات یافت و امروز رمان با عنوان یک ژانر زنده و روبرشت در ادبیات جهانی از جایگاه بسیار شامخ برخوردار است. ولی چیزی که بسیار جالب است وصیت‌نامه گابریل گارسیا مارکز است. گابریل گارسیا مارکز در یکی از نوشته‌های آخرش که با عنوان وصیت‌نامه از یه همیشه او را یاد کرد میگه که اگر بفهمم که این لحظات آخری است، بی‌درنگ برایش خواد گفتم که تو را دوست دارم. توصیه میکنم میگه همیشه این فرصت برای خود نگاه بکنین و همین لحظه به کار بگیرین که برای دیگرها بگوین که مرا ببخشید. و همونطور که سرزمین خیالی یا اوتوپیای ماکاندورو که در آثارش به وجود آورده، آدمی بود که شاگرد خیال بود و خیال معلم کلان ازی بود و به می خاطرم به نظر من ادبیات ازی به ادبیات زرین داستانی در جهان مبدل شد که یه تانست از عنصر خیال خود با بسیار زبردستی کار بگیره و راه شود تا جوانان و نویسنده ها و آفریننده های بسیار زیاده در این خط نو داستانی یعنی ریالیزم جادویی گام بگذاره و آفرینش های بسیار ناب و زرین برای ادبیات، برای عرفان، برای فلسفه به وجود بیاره.
می گویند گابریل گارسیا مارکز با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر رو کرد زندگیش دگرگون شد. مارکز جوان آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او در این ارتباط بیان می دارد: گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم مدت ها پیش از این شروع به نوشتن می کردم. برایم آواز برخواسته از کافکا همسو با نجواهای مادر بزرگم بود. مادر بزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند. این نخستین نکته بود که او از خواندن ادبیات به آن پی برد. از این پس با آزمندی تمام شروع به خواندن کرد و هرچرا که به دستش می رسید می خواند. او نوشتن داستان را آغاز کرد و در کمال شگفتی نخستین داستانش با نام سیومین استعفا در سال 1946 در روزنامه میانه‌رو البگوتا منتشر شد. به این ترتیب گارسیا مارکز وارد دوران خلاقیتش گردید و در سالهای بعد بیش از 10 داستان برای روزنامه ها نوشت. آقای وفا سمندر نویسنده افغان که یکی از دلبسته های آثار مارکز هست و حیات گابریل مارکز را پر از آلام و دردها می داند، با باور وی همین نارسایی و درد بوده که سبب آفرینش این همه آثار ارزشمند در بخش رمان شده است.
زندگی گابریل گارسیا مارکز خالی از تراژدی و درد نبود. همونطور که آثار از او بر ما نشان میده که با چی ژرفینی لایه‌ها درونی شخصیت انسان میکاوه و سفر میکنه و به بیرون میکشه و در ادبیات داستانی نقاشی میکنه. خود ازی هم یک انسانی بود که متاسفانه با گفته بعضی از منتقدین با استعمال الکل و افسردگی دوامدار زندگی نخوش داشت. او بیشتر عمر خود سال خصوصا سال اخیر در مکسیکو به سر برد و به مخاطرم کشور مکسیکو یک روز به عنوان روز ماتم مراسم گرفتند و کشور پدریش یا کشور مادریش کولومبیا 3 روز ماتم برایش گرفت.
گارسیا مارکز یکی از نویسندگان پیشگام سبک ادبی ریالیسم جادویی است. اگرچه تمام آثارش را نمیتوان در این سبک طبقه بندی کرد، با وجود این منتقدان با تمرکز بر آثار او نام ریالیسم جادویی را بر آن نهادند، نامی که او هرگز نپذیرفته است. مارکز از نام‌آورترین نویسندگان جهان بود. او تدریس می کرد و دهه 1990 را با انتشار رمان جنرال در هزار توی خود به پایان رساند و 2 سال پس از آن هم رمان زائر غریب را نوشت. او در سال 1994 داستانهای اخیرش را در کتاب عشق و شیاطین دیگر منتشر کرد. این سیر در 1996 با انتشار گزارش یک آدم ربایی ادامه یافت. کتاب اخیر اثر روزنامه نویسی بود که در برگیرنده جزئیات شگرفی از تجربه های بیرحمانه مواد مخدر در کولومبیا. مارکز در سال 1999 مرد سال امریکای لاتین شناخته شد و در سال 2000 مردم کولومبیا با ارسال تومارهای خواستار پذیرش ریاست جمهوری کولومبیا از سوی مارکز بودند که او آن را رد کرد. مارکز در کنار داستانهایش نوشتن خاطرات را در دستور کار خود قرار داده بود. نخستین جلد از رمان او با نام زیستن برای بازگفتن در سال 2001 منتشر شد که بیدرنگ در نخستین چاپ خود در امریکای لاتین به فروش رفت و نخستین جلد از این اثر تبدیل به پرفروشترین کتاب کشورهای اسپانیایی زبان شد. نخستین جلد از این کتاب تا سال 1955 را تحت پوشش قرار می دهد. اما متاسفانه در 1999 بیماری سرطان لنفاوی در وجود گارسیا مارکز تشخیص داده شد که بالاخره باعث مرگ وی گردید. مرگ گابریل جوسی گارسیا مارکز یکی از ضایعه‌های ادبی جهان در 2014 عنوان شده است. اگر پرسیده می شد که تا دیروز بزرگترین نویسنده جهان چه کسی خواهد بود، به جز نام گابریل گارسیا مارکز نام دیگری را نمی توان در آن درج کرد. می خوانیم که گابریل گارسیا مارکز چگونه در این نامه کوتاه از جهان خوانندگان خود خداحافظی می کند.
اگر پروردگار لحظه از یاد می برد که من آدمک مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرجه به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان می راندم، اما یقینا هرچی را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت، به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم، بیشتر رویا می یافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور را از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند. شنونده های محترم، مطالب این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com